پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام شاهچراغ.ir.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران، خواهران بزرگوار. خدا را شاکریم که توفیق داد به حمد الله با همت دوستان بزرگوار این جلسات استمرار پیدا کرد. به حمد الله امیدواریم به برکت مسجد شریف حضرت احمد ابن موسی کاظم علیه السلام که همه در زیر سایه اون حضرت هستیم، این گونه نشست ها برای همه ما سرشار از خیر و برکت دنیا و آخرت باشه انشاءالله. روی اصول اصلی اعتقادی داشتیم صحبت میکردیم. دلیلش هم این است که تمام دستورالعمل ها، تمام احکام شریعت، راهکارهایی که اسلام به مسلمین عرضه میکنه، همه اینها بر پایه همون اصول جهان بینی هست. یا اینطور بگیم، مثلا اسلام یک دین جامعی است که بین اصول و فروع و سر تا سر قوانینش یک انسجامی وجود داره، یعنی یک شبکه است که این شبکه هزاران حکم ریز و درشت هست که همه هم به هم پیوسته هست. این که میبینیم یه وقتی یه حکمی رو کسی میشنوه، بعد برای شبهه درست میشه، ایراد درست میشه، خیلی وقتا دلیلش نیست که ریشه اون حکم رو نمیدونه، لذا نمیتونه هضم بکنه. وقتی اون مطلب رو میشنوه نمیتونه هضم. یه وقتی تو رساله عملیه خونده که مثلا شطرنج حرامه، بعد از یه مدتی فتوای یک مرجع رو میبینه میگه نه حلاله، تو ذهنش میگه چطور دینی هست، یه روز میگه حرامه یه روز میگه حلاله، تکلیف چیه بالاخره؟ یا حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد این موسیقی که از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میشه حلاله، استماعش، گوش گرفتنش. اما اگر همین موسیقی از تلویزیون عربستان پخش بشه حرام گوش دادنش، نمیتونه هضم کنه. یعنی چی؟ مگه چه فرقی میکنه از این؟ یعنی اگه کسی دو تا رادیو جلوش باشه، یکیش رادیو جمهوری اسلامی رو موج رادیو ایران، یکیش هم رو موج رادیو ریاض مثلا باشه، دارن یه موسیقی پخش میکنن، اینو حلال گوشی ولی نه یکی از دوتاش. دلیلش این است که اون مبانی اصلی رو متوجه نیست. این که اسلام احکام ثابت داره، احکام متغیر داره، احکام حکومتی داره، احکام اولیه، ثانویه، حکومتی، احکام مختلف، اینها رو چون متوجه نیست نمیتونه هضم بکنه این مسئله رو. یعنی این پیوندها، این خدمتون مکانیزم حاکم بر شریعت اسلام رو دقیق بلد نیست. فوری میگه ای که نشد دید. اونجا میگه حلال، چند روز بعد میگه حرام، دوباره بعد از مدت میگه حلال حرام. همطوره دو راه داریم، یا انسان کاملا متعبد باشه، یعنی بگه من حرف این مرجع تقلید برام حجت، هرچی بگه حجت، هایی سیب و نصف کرد گفت این نصفش حلال و این نصفش حرام، من حرفی ندارم، مؤمن هستم به این آقا، لذا حرف این برای من حجته. یه راه دیگه هم این است که انسان بره کار بکنه، کار علمی، کار تحقیقی همه جانبه، اون وقت خیلی راحت فلسفش هم میدونه دیگه که چرا این نصف حلال این نصف چرا حرام، این رو دیگه میدونه. دقت میفرماد، یعنی اگر بر اساس اصول جهان بینی و بر اساس اون مکانیزمی که حکم شریعت به وسیله اون اثبات میشه، استخراج میشه، یعنی اجتهاد، اگه کسی خودش تو این حوزه ها تسلط داشته باشه دقیق خودش میفهمه این نصف حلال این نصف حرام، اینو خودش هم میفهمه، مثلا امام هم که نگه خودش هم میفهمه بر اساس اون چارچوب های استنباط. کاری که ما اینجا میکنیم بیشتر تو این بخش چند جلسه گذشته تا امروز رفتیم به سراغ بررسی مبانی، زیرساخت‌های فکری و اعتقادی اسلام، گاه تفکر اسلام ناب. بارها این جمله رو، این کلمه رو شنیدین، اندیشه ناب اسلامی، مثلا جهانبینی اسلام ناب، مکتب اهل بیت، مدرسه اهل بیت، این کلمه ها رو که شنیدیم خم روی زیرساخت های اونها حرف بزنیم، زیرساخت هاشون چیه؟ یعنی زیرساخت یعنی مبانی، یعنی فونداسیون. مثلا یکی از مبانی اعتقادی که باز اینم برمیگرده به اصل توحید، اصل نبوت هست. مستحضرید جناب آقای محبی، نبوت نه، نبوت، اصل نبوت هست که در جلسه قبل مقداری صحبت کردیم راجع به این. پنج مأموریت به نظر میاد پیامبران الهی داشتن که اولش دریافت وحی از ناحیه خدا بود، دوم رساندن وحی به مخاطبان خدا یعنی مردم، این وحی رو باید معصومانه بدون ذره کم و زیاد برسونن به مردم. توی همش من کلمه معصومانه به کار بردم چون مهم است. دریافت معصومانه وحی، ابلاغ معصومانه، ابلاغ یعنی رساندن معصومانه وحی به مرد، تبیین معصومانه وحی، اجرای معصومانه وحی، این چهار تا. و پنجم هم اون الگوی انسان کامل در میان انسان ها. آیا انسان میتونه به اون اوج کمال برسه، بشه آدم کامل؟ بعد نمونش جلو چشم، یعنی انسانی که از جنس بشر هست اما به عالی ترین درجات انسانیت رسیده، دیگه از بالاتر نمیشه، که همیشه یه دونه از اینها در میان انسان ها وجود داره، یه دونه از این کامل ترین ها، یعنی همیشه الگوی عملی هست. اما شاهدن مشهود یا اصلا دیده میشه و اما غایبن مغمورا، مثل ماهی که زیر ابر پنهان شده ولی هست. لوکان فلرز رجلان، اگر رو کره زمین فقط دو نفر باقی مونده باشن، احد و همل امام، یکیش امام یعنی هم انسان کامل حجت، و آخر و میموت هوبل امام، آخرین کسی که از انسان ها از دنیا میره امام هست، او که حجت هست برای خودش هم حجت، امام برای خودش هم حجته. نگاه کن امام برای دیگران حجته، برای شخص خودش هم حجته، لذا آخرین کسی که از دنیا میره امام هست. این پنج کار اصلی، مأموریت اسمش گذاشتیم، یه کار ویژه های اصلی پیامبران و رسولان حق. خب توی مأموریت اول و دوم، دریافت معصومانه و ابلاغ معصومانه و کار پیامبران صرفاً واسطه‌گری است، فقط واسطه هستن بین خدا و خلق، لذا اونی که به دست ماها میدن کلام الله هست، مثلا کلام خودشون نیست. تو این قسمه حتی یه دونه اعراب هم کم و زیاد نمیتونن بکنن، معصومانه یعنی اینطوری ها. بدون توی عربی اعراب ها کم و زیاد که میشه معنا عوض میشه. انما یخش الله من عباده العلماء، اگه اینطور بخونیم یعنی فقط عالمان راستین از خدا خشیت دارن، الله میشه مفعول، العلماء میشه فاعل. اگه بخوام اینطور کنم، انما یخش الله من عباده العلماء، معناش اینه که خدا فقط از علما میترسه. نگاه، علما فقط از خدا میترسن یا خدا فقط از علما؟ آیه قرآن اینطور است، انما یخش الله من عباده العلماء. که یه وقتی محمد مرسی همه آیه رو غلط خوندن، انما یخش الله من عباده العلماء خوندن، بعد که بهش اعتراض کردن گفت نه همین درستش همین هست، توجیه کرده بود حرف خودش. خب نتیجه شم فرمان دیده. خب نتیجه این دوتا مأموریت میشه چی برای ما؟ حالا بیان بینیم برای ما چیزی هم دریافت درآمدی داره. نتیجه باور به این که پیامبر در دریافت و ابلاغ و معصوم و در امان از هر گونه خطاست اینه که امروز ما میگیم قرآن کریم وحی خالص الهی است. این نتیجه نقدی که ما امروز داریم میبریم از این سخن ناب الله، کلام الله میگیم، حرف کاملا درسته. خود قرآن هم میگه کلام الله، اسم چندین نام راجع به خود قرآن، تو خود قرآن اومده. و ان احد من المشرک من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، آیه قرآن. اگه یه مشرکی به تو پناه آورد، خطاب پیامبر، بهش پناه بده تا کلام خدا رو بشنوه، یعنی قرآن رو که شما میخونی و هم بشنوه، بعدم هر وقت خواست بره کمک شد که بره، چون همین شنیدن کلام خدا اینها رو متحول میکرد مشرکین رو. خیلی ها فقط تلاوت قرآن رو دیدن مسلمان شدن، ایمان آوردن به پیغمبر، دیدن این کلام کلام بشر نیست، کلام فوق بشر نیست. عرب ها بهتر میفهمن، اون مخاطبینی که اونجا، مخاطبین اولیه وحی، اونجایی که تازه قرآن داشت کاشته میشد که بعد جهانی بشه. نمونه هایی داریم، آدم هایی که اصلا عرب نیستن، اصلا عربی بلد نیستن، یه جایی مواجه شدن، یه کسی داشته قرآن میخونده، عرب نیستن، انگلیسی زبان هستن، همین شنیده مسلمان شده، همین چیزی که اصلا معنیشو نفهمیده همین آیاتو شنیده مسلمان شده. نمونه های متعدد. یه نکته ای رو اینجا همه دقت کنین دوستان عزیز، مهم هست. یه بحث جدی هست همینجا، قد مقاله و کتاب نوشته شده راجع به همین، که آیا این مثلا معانی و معارف به پیامبر نازل می شود، بعد خودش اینا رو در قالب لفظ و جمله می ریخت به مردم می گو، یا نه کلمه ها و ساختار و این جمله ها هم نازل می شود؟ بر اساس این بحثی که کردیم، دریافت معصومانه وحی و ابلاغ معصومانه وحی، باید بگیم هم کلمه ها، هم جمله ها، هم معانی، هر چی هست از ناحیه خداست. پیامبر هیچ دخل و تصرفی نداشته. توجه میکنم پیامبر نه توی کلمه چیدن اینجا واو به کار ببره، یا مثلا ف به کار ببره، دوتاش حرف عطفه، ان به کار ببره یا ان به کار ببره، دوتاش از حروف مشبهتون بالفعل هست و برای تأکید. قرآنن کریما بگه یا قرآنن حکیما بگه، پیامبر ذره تو اینها نقش نداشته از طرف خودش. یعنی هرچی از کلام خداست، اعراب ها هم مال خداست. حتی تو قرآن آیه داریم که می فرماد ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به. وقتی داشت وحی نازل می شد پیامبرم می گفت، نمونه هاشو دیدید خودمون، که وقتی مثلا یه نفر داره برای کسی متن رو می خونه، هم خودش که می شنم هم یواشاش می گه. وقتی وحی داشت بر قلب پیامبر، بر وجود پیامبر نازل می شد، پیامبرم هی تکرار می کرد. خدا میگه نه، لا تو هر رک به هیلس زبان تو تکون نده، لتعجله به، که خوی زودتر بگی وحی رو زودتر بگی. فعضا قرعناه فقرع قرآن، فعضا جمعناه فقرع. اگه زحمانی آیش، وقتی ما قرائت کردیم بعد شما قرائت کن. نگاه، حتی قرائت پیامبر هم تابع وحی بوده. فعضا قرعناه فتبع قرآن، اینطوری است. وقتی ما قرائت کردیم بعد تو اینطوری، اینطور که ما قرائت کردیم شما اینطوری قرائت کن، فتبع قرآن. نه، فعضا قرعناه فتب قرآنه. نگاه، حتی تو قرائت پیامبر خودش حق نداشت به قرائت خاص، حتی حق نداشت همزمان با نزول و حرف بزن، باید صبر میکرد قرائت خدا تمام میشد، بعد این اون قرائت رو قرائت میکرد، فتب قرآنه، این هم. خب پس هم معارف و این معانی قرآن و هم کلمه ها، جمله ها، عربیت، هر چی هست، اینا همش مال خود خدا هست. دیگه این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم حرف خدا هست، الف لام میم حرف خدا هست، ذالک الکتاب لا ریب فیه حرف خدا هست. هیچ ربط به هیچ وجه حرف پیامبر، حتی یه دونه کلمه هم تو این قرآن مال پیامبر نیست، همش حرف خدا، سخن خدا است. و اگه یک کسی اینو قبول نکنه میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگه بگه نه، اون مثلا معانی و اونها به قلب پیامبر نازل میشه، پیامبر خودش با لفظ خودش میگفت اینها رو دیگه. معناش میشه که این الفاظی که تو قرآن است الفاظ پیامبره و پیامبر هم بالاخره یه بشر بوده دیگه طبق آیات قرآن. خب بعضی وقت کم و زیاد ممکنه شده باشه، ببین فوری مشکل درست میشه. یعنی این روشن فکرانی که دقیق رفتن به سمت این مطلب، اینجا نمیخواستن متوقف کنن، یه هدف دیگه داشتن. آقای مثلا سروش، خدمت مجتهد شبستری، چندین نفر تو کشور خودون و تو برخی از کشورهای اسلامی میگن همین معارف دیگه نازل میشه، این الفاظ خود پیامبر توی قالب ها ریخته و این ترکیب ها و کلم ها مال خود پیغمبر، چون عرب زبان بوده اینطوری گفته به مردم. این مفهومش این است که یواش یواش میریم به سمت این که میشه توی کلم ها دست برد، میشه جمله ها رو عوض کرد. ممکنه پیامبر بالاخره تا تاثیر جو و محیط زندگی خودش بوده، کم و زیادی کرده، ما اینا رو بهسازی میکنیم، ویرایش میکنیم، قشنگ مرتبش میکنیم، میشه اینطوری. هم کاری که تو مسیحیت صدها بار اتفاق افتاد، تو یهودیت اتفاق افتاد، خودشون نشستن ویرایش کردن، یه چیز جدید درست شده. خب ببینید دوستان، این برگردید همون قبل، از این جهت تنها کتاب آسمانی ناب که فقط سخن خداست فقط قرآن است تو دنیا. یعنی بی همتایی قرآن در عصر ما یا در تمام دنیا بعد از خدمتتون که عرض کنم عروج حضرت مسیح که انجیل هم گرفتار تحریف شد، قبل از اون که تورات هم گرفتار تحریف شده بود، امروز توی دنیا فقط یه دونه کتاب آسمانی است به نام قرآن. مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم اتفاق نظر دارن که اون چیزی که اونها میگن کتاب مقدس اون کلام خدا نیست، همشون قبول دارن. دیگه امروز هیچ عالم و عامی در یهودیت و مسیحیت نیست که بگه تورات انجیل کلام الله است، اینو کسی نمیگه دیگه. اینقدر فاصله هست بین نوشتن اینها و حضرت موسی. مثلا قصه خود حضرت موسی یا قصه حضرت عیسی، مهمانی هاش همش تو اینها اومد، اصلا اینها ربطی به وحی آسمانی نداره. فقط تنها کتابی که توی عالم به عنوان کلام الله شناخته میشه قرآن کریم هست. این نتیجه دریافت معصومانه وحی و ابلاغ معصومانه وحی میشه. این چیز کمی هم نیست هست. یعنی ما امروز با افتخار سرمون رو بلند میکنیم، تو عالم اعلام میکنیم که یگان کتاب آسمانی که 100% کلام خداست در دست ما مسلمان هاست به نام قرآن کریم. خب دین خاتم هم فقط لازم اینطور باشد، دین دیگه لازم نبوده این تو اتفاقی برشون بیفته. یعنی یهودیت دین خاتم الهی نبوده که کتابش باید حفظ می شده، اون منسوخ شده، کتابش هم منسوخ شد، تورات هم نسخ شد. مسیحیت دین خاتم الهی نبوده برای تا پایان عمر دنیا که بخواد کتاب خودش یا کتابش حفظ بشه. اما وقتی یک دین میشه دین خاتم، اون کتاب باید تا روز قیامت 100% وحی در اختیار عموم مردم باشه. این میشه حجت الهی. اگه این نباشه حجت تمام نیست. این اگه بگیم بعد مثلا 200 سال قرآن عوض شده، و پس انسان‌هایی که از 200 سال بعد اومدن تا امروز و در آینده، اینا که وحی ندارن دیگه هیچی، یعنی وحی نابلایی در اختیارشون نیست. ما امروزم بعد از 1400 سال میگیم وحی در اختیار ما هست. کجا؟ کلام الله مجید. قرآن. این وحی ناب الهی است. حالا چطوری این قرآن حفظ شد بدون یک کلمه کم و زیاد؟ یه بحث دیگه هست. اگه یه وقت فرصت شد خدمتون توضیح میدم چی باعث شد. کاری به اراده خدا نداریم، اراده خدا سر جای خودشه. انا نحن نزلنا الذکر و نه و انا له لحافظون، اون سر جاش. اراده خدا با چه مکانیزمی توی جامعه شکل گرفت که قرآن تغییر پیدا نکرد سالم؟ اون یه بحث دیگه هست. خب راجع به مأموریت سوم، راجع به تبیین معصومانه وحی، اینجا پیامبران نگاه مثل خود ما که یه آیه میخونیم بعد میگیم منظورش اینه، پیامبران اینطوری عمل میکردن، توضیح میدادن آیه ها رو برای مردم با زبان خودشون. دقت بفهم، با زبان خودشون. اونجایی که دیگه با زبان خودشون حرف میزنن، این زبان، زبان پیامبره، این دیگه زبان خدا نیست. با زبان مردم حرف میزدن، نگاه، با زبان قوم حرف میزدن. این یه قانون بوده در همه ادوار تاریخی، پیامبران با زبان رایج عصر خودشون حرف میزدن. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یا آیه قرآن، لسان قوم. در تبیین معصومانه وحی با لسان قوم صحبت میکردن، اما ممکنه سوال بشه اینا رو از کجا میوردن که توضیح میدادن؟ اقیم السلات لدلوک شمس، پیامبر این رو میخواد تشریح کنه برای مردم، میگه هنگام زوال خورشید 4 رکعت نماز واجب میشه. اقیم السلات یعنی این. ای از کجا فهمید پیامبر که اینجا 4 رکعته؟ بعد نماز صبح رو گفت 2 رکعته، مغرب رو گفت 3 رکعته. ای از کجا میفهمید؟ از پیش خودش گفته؟ با زبان مردم حرف زده، اما این حرف ها رو از کجا مثلا دریافت کرده؟ غیر از این که پیامبران زبان قوم رو به کار می گرفتن، هر چی می گفتن از ناحیه خدا باز بوده. تو تشریح وحی ها دیگه ما 2 رقم وحی داریم. اینا همون اصول و زیرساخت هاییست که خیلی لازم انسان مسلمان متوجه باشه. وحی قرآنی داریم، همین کتاب الله مجید، همین از بسم الله شروع میشه، از سوره هم تا سوره ناز، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، نه هیچ، همش کلام خداست. اما توضیحاتی که پیامبر برای تبیین داده، می‌خواسته آیه ها رو تبیین بکنه، اینم به دستور خدا، نه خود سرانه، اینا رو از کجا میورد؟ میگو که اینجا 4 رکعت بخون، اینجا 2 رکعت بخون، خمس این طوریه، زکات این طوریه، جهاد این قانون رو داره. اینها رو پیامبر و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یه نوع وحی دیگه است در توضیح قرآن. وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی، 2 رقم وحی داره. توجه بفرمایید، 2 رقم وحی. وحی قرآنی همین 6236 آیه هست، یه رقم وحی دیگه هم بر پیامبر میشه. شنیدید حدیث قدسی؟ و حدیث قدسی این حرف خدا، ولی تو قرآن که نیست، او میشه وحی غیر قرآن، تشریح که خود پیامبر میگه. اینم مأموریتی بود که خود خدا داده بود به پیامبر، که خداوند فرموده بود ما قرآن رو بر تو نازل میکنیم لتبین للناس ما نزل الیه، تو برای مردم تبیین بکن. تبیین پیامبر اطلاعاتش از کجا میومد؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، بازم اونم وحی الهی. انگار خداوند بزرگ اینطوری بود که یه کتاب با آیات مشخص اینو دقیق با لفظ و معنا، با لفظ و معنا، با لفظ و محتوا اینو داد به پیامبر، گفت دقیق بگیر، دقیقم بده تحویل مردم. اونجایی که قرار توضیح بدی خودم اطلاعات جدید بهت میدم. این نباید دست بخوره، این با دقیق کلمه به کلمه سر جاش حفظ میشه، چون این سند ابدی دین جاودانه الهی است. این نباید یه ذره کلمه، حتی یه اعرابش نباید تغییر بکنه. اما توضیحاتی که خودت میخوای بدی، این آیه ها رو تفسیر کنی، تشریح کنی برای مردم، این اطلاعات دیگر خودم بهتون میده، اون میشه وحی غیر قرآن. خب نتیجه این تبیین وحی، این مأموریت سوم، این است که ما یه مجموعه از معارف و آموزه ها به دستمون میاد که اینها هم حجت هستن برای انسان مؤمن. چرا حجتن؟ چون اون کسی اینها رو گفته که از طرف خدا مأمور بوده بگه، و اون چون معصوم هست ذره کم و زیاد هم نمیگه، دقیق میگه. یعنی تبیین معصومانه وحی. ما از همجا دوستان عزیز این سنت پیامبر از همجا متولد میشه. ما میگیم احکام شریعت یا از کتاب استنباط میشه یا از سنت، این سنت میشه. کی اعتبار داد به سنت پیامبر؟ خود خدا. همون خدایی که به پیامبر مأموریت داد وحی رو باید تشبیه کنی برای مردم، توضیح باید بدی. توی فقه این بحث شده، ما دو رقم واجب داریم، یکی فرض الله اونایی که خدا واجب کرده، یکی فرض رسول اونایی که پیامبر واجب کرده، دوتاش هم واجبه. فرض الله یعنی همه آیاتی که در خود متن قرآن، یعنی همه احکامی که تو متن قرآن، که مثلا السارق و السارق و السارقه تو فقطعوا ایدیهما جزاء بما کانوا، این حکم الله است، فرض الله است، یک حکمی که خدا واجب کرد. فرض رسول چیه؟ که 4 رکعت نماز بخونه. اقم الصلات فرض الله است، 4 رکعت واجبه، این میشه فرض رسول. دقت میفرمایید؟ ببینید انسان مسلمان وقتی معتقد هست به نبوت و بعد نبوت نبی اکرم، وقتی این رو قبول داره به طور طبیعی یک سلسله دستوری کتاب بزرگم اینجا به وجود میاد، اینم حجته. یعنی فرمایشات پیامبر، سنت پیامبر همش حجت میشه. یه حجت کتاب الله است، یه حجت هم کتاب رسول است، فرمایشات پیامبر. خدمتتون که عرض کنم اینم نتیجه مأموریت سوم. آیه قرآن رو نگاه کنید، یه بحثی هست، دوباره اینم دقت کنید، این روشن فکران خودمون یه بحثی دارن که چون اونجا معتقد شدن این لفظ ها و این جمله ها و ساختار مال خود پیغمبر تو قرآن، بعد میگن پیامبرم بالاخره آدمی بوده تو همین جامعه زندگی میکرد، تحت تاثیر همین فرهنگ و همین اوضاع و احوال بوده، لذا گاهی همین فرهنگ غلطی که پیامبرم تحت تاثیرش بوده اون راه پیدا کرده به قرآن. بر اساس این که بگیم پیامبر هم در دریافت، هم در ابلاغ، هم در تبیین معصوم بوده، پاسخ این صحبت هم داده میشه نه، اصلا امکان نداره هیچ فرهنگ غلط جاهلی وارد متن قرآن شده باشه، اصلا امکان نداره. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر اصلا روی هوا و هوس حرف نمیزده، تأثیر فرهنگ جاهلی یعنی هوا و هوس، یعنی میل خودش، خوشش میومد از یه کاری توی فرهنگ جاهلیت عرب، همین هم یواشه که ورد تو قرآن وارد کرد. اصلا ببخشید قرآن اومد برای چی؟ که ریشه فرهنگ جاهلیت رو بزنه، بعد خود فرهنگ جاهلیت اومد قرآن رو اشغال کرد، مگه میشه چنین چیزی؟ یعنی کسی که این حرف رو میزنه خیلی خلاف بدیهیات حرف میزنه، بابا قرآن آمد ریشه بت‌پرستی رو بزنه که فرهنگ جاهلی بود، ریشه زنده به گور کردن دختران رو بزنه که فرهنگ جاهلی بود، ریشه خرید و فروش زنان رو بزنه که فرهنگ جاهلی بود، هزاران فرهنگ جاهلی با قرآن قرار بود ریشه کن بشه، بعد یه عده بیان بگن یواشه که فرهنگ جاهلی اومد تو متن قرآن. اصلا برای چی قرآنی که اینطور اصلا نازل میکنه، اصلا قرآنی که بیده به درد چی میخوره اصلا؟ پس یکی به لسان قوم بودن، یکی هم این که مبنای سخن پیامبر بازم وحی بوده، وحی غیر قرآنی، وحی قرآنی با وحی غیر قرآنی که بر پیامبر می شده تبیین شد، توضیح داده شد، یه مجموعه عظیم اینجا به دست ما رسید. راجع به مأموریت چهارم، اجرای معصومانه وحی در متن جامعه. چرا میگیم معصومانه اینجا تو اجرا؟ دلیلش این است که تمام فعل و انفعالات پیامبر حجت میشه برای انسان مسلمان، نمیشه غلط اجرا بکن. اگه غیر معصومانه بشه یعنی غلط، یعنی اشتباه، خب این میشه حجت برای مردم دیگه، درسته فعل پیامبر هم میشه حجت و همه چی به انحراف میره بازن. پیامبر تو این مأموریت میاد، اون مقدار از وحی که ناظر به جامعه هست، بحث عبادی و شخصی نیست، اونی که ناظر به زندگی اجتماعی مردم، شروع میکنه یکی یکی اینها رو اجرا هم میکنه. ببخشید اگر پیامبران الهی این مأموریت رو نداشتن، خب برای چی حضرت موسی و هارون بلند میشن میرن تو کاخ فرعون درگیری راه میندازن؟ خب مینوشتن میفرستن میرفت دیگه، اصلا ابلاغ میکردن، معصومانه دریافت میکردن، معصومانه هم ابلاغ میکردن، توضیح هم زیرش مینوشتن، منظور خدا اینه، نامه رو میبرسیدن حضرت اعلی حضرت، مثلا فرعون بزرگ، این خدا اینطور گفته، دقیقا معناش هم این هست، منظور خدا این، خدا نگه. برای چی رفتن اونجا درگیری درست کردن؟ خب برای اجرای همین وحی رفتن اونجا دید. خب برای چی پیامبر اکرم با قوم خویش خودش در افتاده تو مکه که بخوان سالها تو شعب ابی طالب اینها معاصره بشن؟ توی تاریخ داریم بعضی وقتا سه شبانه روز اینها فقط یه دونه حبه خرما قضاشون بوده هر کدامشون. اینقدر سخت کشیدن که اصلا لباسشون پوسید به زمین ریخت. لذا پشت سنگ‌ها قایم می‌شدن شب دور هم جمع شدن که کس همدیگر رو نبینه چون لخت بودن. اگه بحث اجرا نباشه که اصلا دعوا پیش نمیاد. که به ابو سفیان می‌نوشتن که این آیه هم نازل شده شما هم داشته یه جا بایگانی کنید، شما هم بایگانی کنید، ما هم بایگانی کنید، مثلا هیچ مشکلی هم پیش نمید. برای چی جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب، خیبر، این همه جنگ همش بحث اجرا هست؟ پس یه مأموریت اصلی پیامبران الهی این است که این وحی رو فقط صرفا نخونن برای مردم. اونجایی که دستورالعمل اجتماعی است بیان تو متن جامعه پاش بیستن توی به اجرا برسه. اتفاقا امروز هم تمام درگیری جهان اسلام و جهان کفر سر همیه، یا بگیم جبهه حق و جبهه استکبار سر همیه، سر همیه تکه. و الا اصلا بهترین قرآن ها رو انگلیس چاپ بکنه، اصلا قصه نخوره. با ابتلا آل سعود با بهترین خط و کاغذ و جلد و گران قیمت ترین قرآن ها رو چاپ میکنه، میلیون میلیون ها، یعنی ده ها میلیون تو دنیا پخش میکنه. اصلا هیچ کس سر این بحثی نداره، هیچ کس هم ناراحت نمیشه، ترامپ هم ناراحت نمیشه، بوش هم ناراحت نمیشه، نتانیاهو هم باش هرچی میخواد چاپ. کجا ناراحت میشن؟ وقتی بخواد این قرآن بیاد تو متن جامعه، اینجا ناراحت میشن، درگیری درست میشه، جنگ درست میشه. حالا نگاه کنید توی قرآن آیات جهاد داریم، آیات حدود داریم، دیات داریم، قضا داریم، روابط با کفار، آیات صلح، آیات دفاع، آمادگی دفاع، امر به معروف نهی از منکر. یه بخش عمده از قرآن اینها هست. خب شمعش رو قشنگ بنویسید، تمیز مرتب تو پاکت بذارید، محترمان بفرستید بره دیگه. دعوا سر چیه؟ خب ببینیم نتیجه این چی میشه. این مأموریت چهارم، وقتی این مأموریت توسط پیامبران به اجرا گذاشته میشه، یه نوع خاصی از حکومت درست میشه، دقیق روبروی اون حکومتی که ضد اینه قرار میگیره. یه الگوی خاصی از حاکمیت سیاسی به وجود میاره. توی دنیای امروز خیلی نوشته میشه، کتاب، مقاله، همایش، نشست میذارن روی الگوهای حاکمیت سیاسی. چه نوع الگوی مناسب جامعه بشری هست؟ چه نوع حکومت؟ چه نوع مدلی؟ ما اگه بخوام بر اساس مسلمانی خودمون و اصول خودمون جلو بریم، یه نوع خاص حکومت داریم. اصلا نمونه نداره تو دنیا. اصلا این ببخش دنبالش نگردید. بعضی هایی میان برای که مثلا از نظر خودشون خیلی هنرمندانه، میگن خب اینم دموکراسی دیگه، یه نوع دموکراسی. مثلا زمین تا آسمون وای حرفو فرق میکنه. اصلا اینجا اولا تو این نوع حکومت شخص حاکم خود پیغمبره، خود هموست که خدا مبعوثش کرده به پیامبر. درسته آیه خطاب به موسی، یا موسی اذهب الی فرعون، خودت برو. درسته خود پیغمبر، خدا به خود پیغمبر میفرماد لتحکم بین الناس به ما اراک الله، تو حکمرانی بر اساس رأی خدا باید انجام بده. خود پیغمبر. پس این یکی از ویژگی های این مدل هست. دوم، محور و مبنای این نوع حکومت ها شریعت الهیست، دین خداست. حالا یه جا هست تو متن قرآن حکم اومده، حکم اجرایی، از سارق و از سارق فقط او عیدیه هم این حکمه. یه جا پیامبر اومده آیاتی رو تشریح کرده دوباره حکم درست شد. یه جای مسئله جدید هست، اصلا قبلا تو چیزی تو جامعه نبوده، باز اساس کار میشه همون دین خدا، کتاب، سنت، عقل، جمع بر اساس اون دوباره حکم خدا رو به دست باید بیاری. مبنای حکمرانی هم میشه دین خدا. عملا چه اتفاقی میفته؟ حالا با همین دوتا ویژگی، حکومت، حاکمیت سیاسی بر مبنای این اصلی که مورد قبول همه مسلمین هست، حاکمیت دین خداست. اونی که تو جامعه اجرا میشه دین خداست. حاکم از ناحیه خداست و اونی هم که مبنای حکمرانیست دین خداست. معناش نیست که اینجا ما همش ضد علم حرکت میکنیم. ما خود علم اگر دقیق باشه اونم میشه دین خدا. نگاه دستاوردهای علمی بشر اگر دقیق و 100% قابل اعتماد باشه، این همون دین خداست. چون خدا اینقدر دستور داده به علم آموزی و تلاش برای کسب علم. علم با فرضیه فرق میکنه، علم با ظن و گمان فرق میکنه. علم یعنی این که انسان 100% یه مسئله رو به اثبات برسونه، میشه علم. اینم دین خداست. چرا؟ چون علم یا حالا حاصل حسه، یا حس و تجربه هست، یا عقله، خب همش دین خداست. اینه همش قرآن که اینا رو رد نکرده که. قرآن یه دستگاه علمی دیگه هم به نام وحی کنار اینها گذاشته و اینم دین خداست. یه جمله ای رو خدمتتون عرض کنم، ادامه همین رو بگم خدمت دوستان. وقتی میگیم اولین ویژگی این مدل حکومتی این است که حاکم خود پیغمبره یا کسی که اذن خدا داره، معناش این است که خود شخص پیامبرم اینجا تصمیم گیر نیست. نگاه، خود پیامبران کاندیدای این کار نبودن اصلا، یا خودشون نگفته این دامادم رو میذارم بعد از خودم به حاکمیت چون داماد منه. همش باید نسب الهی وجود داشته باشه، چه خود پیغمبر چه اونه که بعد از پیغمبر میاد. تعیین حاکم تابع اذن خدا بود و نسب الهی. یه چیزی رو اینجا از تاریخ بگم خدمتون، در تاریخ طبری است برای تایید همین مطلب که پیامبر اکرم، این مربوط میشه به نظرم به بعد از هجرت پیامبر، که وقتی پیامبر رفتن برای تبلیغ اسلام در قبیله بنی عامر ابن سعسعه، برخی از سران این قبیله متوجه شدند که اسلام خیلی در حال پیشرفته. به پیامبر یعنی احساس کن دنیا هم در آینده در خوبه، همجا تأمین میشه. گفتن آقا ما به یه شرط ایمان میاریم که جنابالی بنویسی که بعد از خودت ما حاکم باشیم. اگه اینا بگید ما هممون این قبیله همه با هم مسلمون میشه. جمله رو بیارید، آیه فرمایش پیامبر، این نقل طبری هست، تاریخ طبری. انهو یعنی پیامبر اکرم اتا آمد بنی عامر ابن سعسعه، به قبیله بنی عامر ابن سعسعه، فدعاهم الى الله، اونا رو دعوت کرد به سوی خدا. و عرض علیهم نفسه و گفت منم پیغمبر خدا هست، خودش هم عرضه که گفت من از طرف خدا هستم و بیاد مسلمان بشه. فقال رجل منهم، یکی از اونها گفت که یقال له بحیرت ابن فراس، اسمش بحیره بود، گفت والله لو انی اخذت هذا الفتا من قریش لأکلت به العرب، به خدا قسم من اگه بتونم این جوان رو از قریش بگیرم به شمال خودم، من همه عربو میخورم. دیدید بعضی میگه اگه این تو لشکر من بود من فلانجا رو میگرفتم که کار تموم. ثم قال لا، این آقا به پیامبر گفت ارأیت ان نحن تابعناک علی امرک، آیا موافقید که اگر ما تو رو تبعیت کنیم تو این دعوت؟ ثم از حرک الله علی من خالفک، بعد شما پیروز بشی بر مخالفین خودت. ایا کون لنا الامر من بعده، آیا حکومت بعد از خودت به ما داده میشه؟ ایا کون لنا الامر من بعده، که آیا برای ما هست حکومت بعد از شما برای ما میشه؟ پیامبر فرمود قال صلی الله علیه و آله الامر الی الله یزعه حیث یشاء، مسئله حکومت دست خداست، اون خودش باید بگه کجا باشه. دیگه اصلا خیلی روشن و شفاف، قطعا این آقا دنبال حکومت بوده دیگه، درسته؟ امر اولول امر، اولول امر میگیم توی قرآن، یا ولی امر. آیا امر یعنی حکومت؟ بعد از شما اینو به ما تعهد میدی که به ما بدی؟ پیامبر فرمود نه، این دست خداست، دست من نیست که. الامر الی الله یزعه، خود خدا تصمیم میگیره و اون رو مشخص میکنه. اینجا میخواستم به لحاظ تاریخی تأکید کنیم که اذن باید اذن خدا باشه، حاکم نوع حکومت میشه اون حکومتی که در رأسش اون کسی قرار میگیره که دارای اذن و نسب الهی باشه. مبنای حکمرانی هم میشه همون اسلام نو. یه جمله داره علامه طباطبایی، اینم کمکمون میکنه. علامه طباطبایی توی این تبیین وحی و اجرای وحی در جامعه، این دوتا مسئولیت سوم و چهارم، اینو توضیح میده. میفرماید پیامبر صلوات الله علیه افزون بر دریافت و ابلاغ وحی خود دو حیثیت جداگانه داره، یکی حیثیت تشریع احکام به کمک آنچه خداوند از طریق وحی غیر قرآنی، اینم جمله علامه برون حضرت عرضه میکنه، وحی غیر قرآن، و این در حقیقت بیان همون جزئیات است که اصول آنها در قرآن آمده است. اقیم الصلاة تو قرآن اومده، پیامبر باز به کمک وحی غیر قرآن همین رو تشریع میکنه. خداوند خود خطاب به پیامبر فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم قرآن رو، اون چیزی که نازل شده. و دیگری حیثیت اظهار نظر و صدور فرمان که مرتبط با شأن ولایی آن حضرت در اداره جامعه و قضاوت بین مردم است. ببین آیه شو میاره، خداوند خطاب به پیامبر فرموده است لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا حکم کنی بین مردم بر اساس رأی خدا. نگاه، هر دو تا ویژگی تو هم آیه هست، لته کمد تو حکمرانی کنی پیامبر، نه ابو سفیان یا هر کس مردم خواستن، تو، تا تو حکم کنی. بر اساس چی حکمرانی به ما اراک الله؟ بر اساس دین خدا. این دو تا ویژگی. این همون رأی و فرمان هایی است که پیامبر اکرم بر اساس قوانین صادر می کند و همچنین تصمیمات است که آن حضرت در امور مهم جامعه اتخاذ می نماید. اینو بحث حکومت و اداره جامعه هست دیگه، این قسم لتحکم بین الناس به ما علاکت دار. از همین مطلب روشن می شود که اطاعت از رسول با اطاعت از خدا متمایز است. ای که قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اون یه بخش دیگه است، یه بخش دیگه متمایز، این دو تا بخش جدا. اگر چه اطاعت از رسول نیست، در حقیقت اطاعت از خداوند است. بله، ما اطاعت از رسول که میکنیم چرا؟ چون خدا امر کرد، یعنی اطاعت از خدا داره. زیرا خداوند در سوره مائده چنین اطاعتی را تشریع نموده، این حکم خداست. لذا ما وقتی به پیامبر میگیم چشم، تسلیم هستیم، در مقابل خدا تسلیم هستیم. چرا در مقابل دیگران تسلیم نیستیم؟ چون خدا نگفته اونجا، اینجا رو خدا گفته. میخواستم خدمت عزیزان توضیح بدم این چند تا مسئولیت مهم رو، چهارتای اول رو، که چه حاصلی برای امروز ما داره. همش حاصل داره. یعنی ما اگر دریافت معصومانه وحی رو میگیم، برای امروز ما همین ارزش داره. ابلاغ معصومانه ارزش داره، تبیین معصومانه ارزش داره، اجرای معصومانه ارزش داره. همش مال هم امروز هم هست، مال دیروز هم هست، مال فردا هم هست. این دستاورد هایی که نبوت برای همه تاریخ بشر داشته، برای امروز هم هست، تا پایان عمر دنیا هم هست. من در خدمتون هستم انشاءالله، اگر عزیزان فرمایشی دارن که از محضرتون استفاده میکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیر و تشکر میکنیم از استاد گرامی بابت مباحث خوب و ارزنده‌ای که بیان داشتن. خب خدمت بزرگواران هستیم، اگر که نکته یا صحبتی هست لطف کنید دست رو بالا بیارید که من ببینم انشاءالله که به ترتیب. خب ما سه نفر اول به ترتیب که حالا اعلام آمد کرد، آقای نعمتی بزرگوار، بعد جناب آقای فاضل و بعدم خدمت خواهر بزرگوار خواهیم بود. بفرمایید جناب. علیکم السلام. میکروفونتون روشن کنید.
سلام علیکم. بازم تقدیر و تشکر داریم از محضر حضرت استاد که با تبیین خودشون خب اذهان عزیزان رو نسبت به خیلی از مسائلی که ممکنه تا کنون بهش برخورد نکرده باشن روشنگری میده. مسئله تبیین پیامبر فرمودید بر کدام اساس؟ بعد بعضی از مطالب رو بیان فرمودید. خب یکی از مسائلی که حالا فرمودید که پیامبر به غیر از وحی که به وسیله قرآن بر پیامبر نازل شده، فرمودید یک وحی دیگری. یه سوال اینجاست، تو خود قرآن ما حروف مقطعه داریم، بست و گسترش مفاهیم استنباطی از حروف مقطعه رو هم ما نمیدونیم چه بستی داره، چه گسترشی داره. این یک مطلب که میتونه خیلی بسیط بشه و خیلی از موضوعات رو برای پیامبر عظیم الشأن اسلام روشن بکنه. یعنی در خود دل خود قرآن به وسیله این حروف مقطعه بسیاری از مطالبی که پیامبر عظیم الشأن اسلام برای مسلمین تبیین فرمودن به اصطلاح میتونه وجود داشته باشه. ضمن این که به اصطلاح حالا یه مطلب دیگری هست، مسئله نزول دفعی و نزول تدریجیه. در خود نزول دفعی و نزول تدریجی هم باز من نمیدونم آیا بهشون میتونیم یک مفاهیمی رو بیشتر از در نزول دفعی، بیشتر از نزول تدریجی به اصطلاح برای پیامبر عظیم الشان اسلام بیان کنیم یا نه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه در سوره مبارکه الرحمن، خداوند تبارک و تعالی اینجور میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. این علم القرآن مقدم بر خلق الانسان آمده. آیا این قرآن هم همون قرآن موضوعی است که امروز ما به اصطلاح در دست ماست یا یک مطلب دیگری است؟ این هم یک مطلب. یه مطلب دیگر هم این که آیا ما می توانیم پیامبر عظیم الشان اسلام را هم به عنوان یکی از کسانی که راسخونه فی العلم برشون مطرح شده بیان بکنیم؟ اگر این مسئله راسخونه فی العلم باشه، تبیین و تفسیر و تأویل آیات الهی هم باز می تواند از این طریق هم به غیر از اون مفهومی که بیان شد که یک وحی به جز وحی خود اصل قرآن و اینها، این هم به ذهنم اومد بیان کنم. باز خواهیم.
چهار تا مطلب فرمودید، حالا نه من نوشتید یا اینکه از حفظ میدید یادداشت کردید؟ بعدن یکی یکی باید بفهمید. من در خیلی حروف مقطعه قرآن همین الف لام میم صاد قاف همین کلمه اینطوریه. خدمتون این که اینها چه مفهومی دارن، یک نظر واحد وجود نداره بین متفکران اسلامی که دقیقا بگم نظر این هست. حالا قطعا پیامبر اکرم اینا رو متوجه می شود، چون خدا داشته با پیامبر حرف می زد. اما پیامبر اینها رو برای مردم توضیح نداده که دقیق بگین الف یعنی چی، لام یعنی چی، میم یعنی چی. یه ویژگی دیگه که دارن این است که بیشتر سورایی که اولش حروف مقطعه هست بلا فاصله راجع به خود قرآن حرف میزنه. درسته؟ یعنی تا این دو سه تا حرف میاد بلا فاصله در اول سوره مریم وقتی این حروف مقطعه دی بزرگترین حروف مقطعه اونجا هست. و کذالک اوحینا عوض میخوام ذکر و رحمت ربک زکریا. انگار اینطور میشه که این چند تا حرف کاف ها یا عین سین ذکر و ربک، ذکر و رحمت ربک زکریا، انگار خداوند میخواد بفرماد که اینها رمزهایی بودن بین پیامبر و خدا. یعنی اینطور زکریا با خدا حرف زد، با این ادبیات، با حروف، با همین حروف. یا انگار اینطور میخواد بگه که این قرآنی که داره بر شما نازل میشه انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ، در سوره بروج هست، آخرین سوره آیه سوره بروج. خدمتتون که عرض کنم انگیاب میخواد اینطور بگه که در لوح محفوظ این با این حروف نوشته شده قرآن، یعنی حروف اصلی قرآن قبل از نزول به عالم دنیا این هست. نگاه توی لوح محفوظ، توی همین لوح های فشرده ای که خودمون داریم که این حجم ها نیستن، حجم هایی که اینجا رو کاغذ ما می نویسیم، چون اگه اینها بخوان باشن که اصلا این سیدی ها با درکنشون بنزه یه ماشینی باشه. بعضی وقتی یه فلش میبینه یه دونه کتابخونه عظیم داخلش هست. خب آیا اونجا با همین حروف های اینطوریه یا اینو رمزنگاری شده اونجا؟ به نظر میرسه که اینها رمزنگارهایی است در لوح محفوظ که وقتی میاد روی زمین تبدیل میشه به همه آیه ها و سوره ها. اینطوری کتاب فصلت آیاته، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. همه اول سوره فصلت اینم با حروف مقطعه شروع میشه. حروف مقطعه میاد بعد میگه کتاب احکمت آیاته، یعنی با رمز، ثم فصلت، بعد تبدیل شد به تفسیر همین کتاب، آیه هایی که میبینید. اینم یه نظریه هست، هیچ کدوم از این نظریه ها قطعی نیست. چندین نظریه وجود داره راجع به حروف مقطعه، نمیدونیم، چون خود قرآن اگه این درست باشه تفصیل حروف مقطعه میشه خود هم قرآن، هم 6236 آیه دیگه، وسط از بیشتر دیگه نداره. این اگه بسط داده بشه میشه این که بسط داده شده، یعنی نزول وحی بر پیامبر، یعنی بسط همون آیه هایی که در لوح محفوظ هست. مطلب دومو بفرمایید. علم القرآن، بله،
این قرآن بعداً بر پیامبر نازل شده بعد از خلقت انسان. اینجا علم القرآن مقدم بر خلقت انسان.
اینجا ترتیب خلقت رو نمیخواد اصلا بگه آیه، که میخواد این رحمت الهی رو برای ما تشریح کنه. یکی از رحمت‌های الهی نزول قرآن بر بشر، یکی از رحمت‌های الهی خلقت به سبیه انسان هست، یکی از رحمت‌های الهی بارانه. اینجا برای این رو میگه قرآن، نمیخواد ترتیب رو بگه. یه وقتی از میخواد ترتیب رو بگه در خلقت، اونجا میگه خلقناکم من تین، از خاک، ثم من ما، ثم من ما، همتون میگه، میگه ترتیب و دقیق میگه. علمم اتفاقا همین ترتیب رو اثبات کرده امروز، یعنی علم مدرن هم همین رو میگه، بیشتر از این نمیگه. بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقین، اونجا داره ترتیب رو میگه، اینجا اصلا بحث ترتیب نیست، داره رحمت الهی و این کاری که خدا راجع به بندگانش کرده، اینا همش رحمت الهی است. این چیزی که من نقدن به ذهنم، بازم باید به تفسیر مراجعه بشه، با دقت بیشتری ببینیم شاید نکات بهتر. راجع به نزول دفعی و تدریجی قرآن، نگاه، بر اساس خود آیات قرآن نزول دفعی داریم، نزول تدریجی هم داریم. چون قرآن خودش میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، این میشه دفع. بعد خود قرآن میگه که ما قرآن رو به ترتیب به تدریج بر تو نازل کردیم، لنثبت به فؤادک، که تو دقیق اینها رو در وجود خودت ثبت بکن. این میشه تدریجی در طول 23 سال. اونجایی هم که میگه لا تحرک به لسانک لتعجل به، او هم علامت همه که یه بار قبلا پیامبر قرآن رو خونده، اینجا بار دومه، لذا خودش هم متوجه میفهمه، لذا میگه، خدا میگه نه نمیخواد بگه، اینجا نزول تدریجی از خودمون با دقت میگیم بعد شما بگه. نزول دفعی به این معناست که وقتی پیامبر به پیامبری مبعوث شد، صفحه وجود پیامبر، این قلب پیامبر که خدا میگه لنثبت بهی فؤادک، این یک جا این ظرفیت رو پیدا کرد که همه کتاب آسمانی در وجود این تجلی پیدا بکنه. یعنی تجلی قرآن در شب قدر بر قلب پیامبر، نزول تدریجی، یعنی از همه مجموعه که یه جا در وجود پیامبر تجلی پیدا کرد اینو یواش یواش میخونه، پیامبر دریافت کنه، ابلاغ کنه، دریافت کنه، ابلاغ کنه، تشریح کنه. یعنی همین سیری که اینجا گفتیم بعدش شروع میکنه. اونجا مأمور به ابلاغ نیست، اینجا مأمور به ابلاغ میشه. اونجا تشریح و توضیح نمیده، اینجا مأمور میشه که توضیح بده. اونجا مأمور به اجرا نیست، اینجا مأمور به اجرا میشه. یعنی تمام این مأموریت ها بعد از اون شروع میشه که نزول تدریجی شروع میشه. به مجرد پیامبر رسیدن به مقام پیامبری، وجود مقدس پیامبر اینقدر وسعت پیدا میکنه که تمام علوم اول و آخر در وجود او تجلی پیدا میکنه. آیا مأمور به ابلاغ است؟ نه. این خود بعثتی است که در وجود پیامبر رخ داد. اون بعثتی که در جامعه رخ میده با خوندن این آیات بر مردم، بعد شروع کردن به توضیح دادن، اعمال کردن، مدیریت کردن، اینا میشه نزول تدریجی قرآن. راجب راسخون و اما راسخون فی العلم فیقولون کلون من عند الله. میگه دو دسته آیه تو قرآن داریم در سوره آل عمران، یه دسته محکمات، یه دسته متشابهات. خب محکمات که روشن، اقم الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، و محکمات. متشابهات یعنی آیه هایی که یه معنای واحد نمیشه برشون گفت، چند رقم معنا میشه. الرحمن علی العرش استوا، این متجز متشابهات، خدا روی تخت استوار نشست. یعنی چی؟ یعنی خدا جسم روی تخت نشسته، مثلا معناش میشه این. بعضی از فرق اهل سنت اینطوری تفسیر کردن، خیلی راحت گفتن خدا بله روی تخت نشسته، اینقدر سنگینه که این تخت هی داره جیر جیر میکنه، صدا میده، خاطر سنگینی وزن خود. از اون طرف که خود قرآن میگه لیسه که مثل هیچ شایی، شما فوری مثال زده گفته مثل شایی که رو تخت نشسته، اینو میشن آیات متشابه. متشابهات هم مطلق نیستن، بگیم یه آیه همیشه متشابهات. یه آیه ممکنه جز محکمات باشه، در یه روزگاری جز متشابهات میشه. یه آیه در یه روزگاری جز متشابهات، در یه عصری دیگه جز محکمات میشه. یعنی علم پیشرفت میکنه، همه زوایای آیه روشن میشه، میشه محکم. دیگه هیچ تفسیری غیر از هم تفسیر خودش دیگه بر نمیاد، میشه محکم. کلن و اما الراسخون فی العلم فیقولون کلن من عند ربنا. اونایی که مؤمن به الله هستن میگن هم محکم از نای خداست، هم متشابه از نای خداست. نؤمن و به بعض، نکفر و به بعض ندارن، همه رو قبول دارن. خب آیا راسخون در علم کیا هستن؟ تو خود قرآن نگفته راسخون در علم کیا هستن، ولی ائمه اهل بیت گفتن نحن راسخون فی العلم، ما هست. خدمتتون که از خود پیامبر اکرم قطعا هم محکمات میدونست یا هم متشابهات میدونست، چون خودش معلم قرآن و مبین قرآن بود از طرف. اما برای من و شما بعضیش محکمه، بعضیش متشابه. این یه ویژگی است که در آیت قرآن وجود داره.
به این سبب عرض کردم که برسیم به این موضوع که آیا پیامبر اکرم بر اساس یک وحی مضاعفی مطالب رو بیان می‌فرمودند یا نه این تبیین بر اساس همه این توضیحات که داده شده؟
نه نه، بر اساس یه وحی دیگه. یعنی قطعا خداوند به دو صورت با پیامبر خودش حرف زده، یه صورتش وحی قرآنه، یه صورتش همون اطلاعات هست که خود پیامبر میگیره، شاید معارفش معنیش میگیره، با زبان خودش میگفت. اگه دقت کرده باشید فرمایشات پیامبر رو کنار آیات قرآن بذارید، فرق بین آیات قرآن یعنی ادبیاتش با ادبیات پیامبر، یعنی سطح کلام مشخصه، این سخن خداست، این سخن پیامبره. روایات قدسی هم همینطور، احادیث قدسی، چون سخن سخن خود پیامبره، مطلب رو خدا بهش داده، پیامبر داره با زبان خودش تشریح میکنه، لذا یه سطح دیگه از کلامه، با سطح قرآن پایین تر از سطح قرآن، یعنی اعجازآمیز نیست. کلام الله اعجازآمیزه، کلام رسول اعجازآمیز نیست، یعنی مثل بقیه عرب ها ولی با یه سبک خاص خودش صحبت میکنه. در خدمت
آقای فاضل خدمتون هستیم. خیلی کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب. حضرت استاد، خیلی از مفسران چه شیعه و چه سنی مثل فخر رازی، علامه طباطبایی، بیضاوی، اینا معتقدن که مقام نبوت به زنها نمیرسه. ولی آیت الله جوادی آملی نظر دیگه ای داره. نظرشون اینه که اون بحث نبوتی که ابناویه، یعنی این که مثلا ما بدونیم تو جهان داره چی میگذره، این به زنها هم میرسه، ولی اون بحث نبوتی که تشریعیه، اینه چون کار اجرایی هست، اینا در واقع فقط شامل مردا میشه. خواستم تبیین بفرمایید اونم میشه.
خدمتتون عرض کنم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. این آیه قرآن هست که ما به مادر موسی وحی کردیم. ببینید، به لحاظ آگاهی از عوالم غیب و اتصال به منبع علم الهی، زن و مرد هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی اگه شایستگی ها باشه، اگر تلاش های خود انسان باشه، این اتفاق هست. زهرا اتصال به منبع علم الهی داشته، حضرت مریم اتصال داشته، مادر از تو موسی اتصال داشته. رسالت هست که نگاه، اتصال به منبع علم الهی، باز خود این هم یه وقتی است که خدمتتون کردن حاوی یک سلسله اطلاعات خاص مست، که همین که میگه فلقیه فلیم، بچه تو بنداز تو دریا، یعنی مسئله شخصی که گرفتار روحی بود براش حل کرد خدا. برای حضرت مریم مگه خدا با حضرت مریم حرف نزده؟ همون فرشته بوده، اتفاقا همون فرشته هم روح الامین بوده، فرشته امین الهی بوده، پیام خدا رو رسون که این وضعیت شما، یه فرزند خدا بهت میده، این فرزند نبی خداست، ناراحت نباش، مشکل حل میشه. خدمتتون عرض کنم، این از این جهت، یعنی اگه نبی با همزه آخرش، چون دو رقم بحثه، نبی یا آخرش یا همزه، به معنای نبع اگه باشه، یعنی کسی که خبری رو دریافت کرده، بله زنانم با مردان هیچ فرقی نمیکنه. نموناش تو قرآن هست. اما آیا اینی که دریافت میکردن چیزی بود که برای عموم مردم باشه و بعد مأمور به ابلاغ هم باشه؟ این میشه رساله. در میان زنان رسول قرآن نام نبرد که یه رسولی اومد از طرف خدا که زن بود، تو چیزی نداره. شاید مثل فخر رازی و بیضاوی و این بزرگان اهل سنت، شاید منظورشون رسالت باشن، فرقی بین نبوت و نبی و رسول نگذاشته باشن، و علامه جوادی فرق گذاشته بین این دو، یعنی با دقت بیشتری پاسخ مسئله رو داده. در خدمت. این وقت هم در خدمت. اگه کسی سوال
داره. یک نفر فقط، خواهرمون خواهر مولا محمدی به عنوان آخرین نفر، خیلی کوتاه لطفا.
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، الحمدلله رب العالمین که خداوند توفیق داد و در کلاس اینچنینی شرکت کرد. امیدوارم که بتونیم حق رو ادا کنیم در جامعه و تبیین کنیم. سوالی که برای حقی پیش اومده، بین حدیث قدسی و قرآن، آیا ما میتونیم بگیم قرآن سخن عمومی خداوند به تمام بشری و حدیث قدسی سخن خداوند به پیامبران خصوصیه؟ فرق این رو اگر امروزم وقت نمیشه انشالله هفته آینده و در رابطه با ناسخ و منسوخ فرمودید که خداوند هیچ آیه‌ای رو نسخ نکرده. در جلسات قبل فرمودید در رابطه با محکم و متشابهات فرمودید، در رابطه با ناسخ و منسوخ فقط گفتید که هیچ آیه‌ای نسخ نمیشه، و در رابطه با یه جلسه دیگه هم فرمودید که ما در آینده انشاءالله در رابطه با وحی و الهام صحبت میکنیم. به نظر حقیر الان اینجا اگر در جلسه آینده در رابطه با وحی و الهام مطلبی گفته بشه ما ممنون میشیم. برای سلامتی آیت الله آیه کلانتری و تمام عزیزان صلوات جلیفت بفرمایید.
خیلی ممنون. اگر راجع به این مباحث بازم کسی سوالی داره اینو مطرح کنید، قبل از کسی خارج بشیم به سوالات میشه پاسخ. ولی من یادداشت کردم برای جلسه آینده فرق بین حدیث قدسی و قرآن، یعنی فرق بین وحی قرآنی و وحی غیر قرآن توضیح میدم. ناسخ و منسوخ، وحی و الهام، اینا رو جلسه بعد اگه خداوند توفیق داد خدمتتون هست. اگه کسی سوال دیگه هم راجع به همین نمونه بحثا داره یه یادداشت بده به آقای محبی پور یا آقای حقیقی، من انشالله در جلسه آینده در خدمتون هستم جمع بندی میکنم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.